الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين
اللهم صل على محمد وآله.
سخنمون در راه حل ملا صدرا برای معضل وجود ذهنی بود. ایشون فرمودن که صور ذهنی و حمل شایع کیفن، پس حقیقتا مندرج در تحت مقوله کیف هستن. از سوی به حمل اول مفهوم اون مقوله که این صورت علمی حاکی از فردش در خارجه بر او صدق میکنه. پس اگر گفتیم مثلا جسم ذهنی جسم است و جوهر است به حمل اول و کیف است به حمل شایع، بین این دو تناقضی نیست چون حملش مختلف. مرحوم سبزواری شروع میکنه به بیان اشکالات و پاسخهایی که میدن. اولین سوال این است که این صور ذهنی اگرچه به وجود خارجی موجود نیست ولی به وجود ذهنی موجود است، پس باید به نحوی آثاری داشته باشه، نه اینکه شما به طور مطلق آثار اون مقوله رو ازش سلب کنید. پاسخ میدهن که این وجود که در ذهن است و ما به صورت ذهنی نسبت میدیم در واقع وجود خود نفس، پس آثار از آن نفس است نه از آن این صور. اینا وجودشون تبعی است، به تبع نفس موجودن. چون به تبع نفس موجودن و وجود در حقیقت اولا و به ذات منسوب به خود نفس است و عین خود نفس است، بنابراین توقع این که اینجا آثار ولو حالا در نحو ضعیفتری بخواد باشه توقع بیجایی است. چون به حمل شایع باید شی موجود باشه تا بعد شما توقع داشته باشید که آثارش هم بار بشود. تنظیری میکند به صور علمی در مرتبه واحدیت. در بعضی بحثای دیگه هم گفتیم عرفا معتقدند که خداوند در مرتبه واحدیت همه اسما و صفات و کمالاتش به طور مفصل ظهور دارد. از جمله اونها که اوسعِ این کمالات و صفات علم است. اگر علم ظهور می کند معناش اینه که معلوم هم ظهور داره، چون علم بدون معلوم معنا نمی دهد. و همین معلومات ظاهر شده در مرتبه واحدیت و به عبارت دیگر به صور علمی اشیاء در مرتبه واحدیت میگیم اعیان ثابته. مرحوم سبزواری میفرماد همونطور که در مرتبه واحدیت صورت علمی اشیاء هست، ظهور علمی هست، پس ماهیات یک نحوه‌ای ظهور و تعین دارن چون معلومن برای حق تعالی، ولی آثار و لوازمی که ماهیت در وجود خارجی خودش دارد در مرتبه واحدیت به اون نسبت داده نمیشه. این آثار به این نحوه باید از او سلب بشود. در عین این که به علم الهی است و حقیقت شیء هم هست، خداوند کاملترین و تامترین نحوه علم را دارد. چطور در علم خداوند که بالاترین و کاملترین نحوه علم است، در این حال اون آثار خاصی که ما در خارج از اشیا میبینیم به مقام علم الهی نسبت نمیدهیم؟ خب ما که خیلی پایین ترش رو گفتیم، ما گفتیم در ذهن و نسبتش با علم. پس توقع این که بخواد آثاری بر اشیا، آثاری که ما توقع داریم در مرتبه وجود ذهنیش بار بشه، توقع بی جاییست. چون در علم کاملتر و بالاتری که علم الهی هم باشه اینطوری نیست. اون آثاری که شما توقع دارید وقتی مترتب است که این شی به وجود و این ماهیت به وجود خاص خارجی خودش موجود باشه. در غیر او، چه علم انسان باشه، چه علم خدا باشه، علم ملائکه باشه، دیگه به حمل به حمل شایع این شی این شی نیست، ماهیتش بهش حمله میشه، پس آثارش هم اون نحوی که ما توقع داریم نیست. یه سوال دوم مطرح میکند که خب اگر این گونه شد با اون حرف اولتون در ابتدای وجود ذهنی تناقض داره. شما در اون اول گفتید لشیء غیر الکون فی الاعیان کونون به نفسه لدى الاذهان، گفتید هر ماهیتی غیر از اون کون خارجی یک کون ذهنی دارد، یعنی یک شیء یک ماهیت دو نحوه وجود دارد. الان اینجا که رسیدید میگید آثار این ماهیت نیست. پس اول گفتید یک ماهیت دو نحوه وجود دارد، عینی و ذهنی، حالا میگید آثار نداره در ذهن و به حمل شایع حمل نمی شود، به حمل اول فقط حمل میشه. پس دیگه اگه به حمل اول است، پس واقعا جوهر دو تا وجود داشته باشد، یکی در خارج یکی در ذهن، صادق نیست. جوهر در خارج است، اون چیزی که شما گفتید گفت کیف در ذهنه. پس چرا گفتید لشیء غیر الکون فی الاعیان کون به نفسه، گفتید یک شیء دو وجود دارد. الان که شما یه وجود اثبات کردید، فقط میگی وجود خارجیه، این که در ذهن است که فقط کیفه. پاسخ میدهن که ما گفتیم کونون به نفسه، یعنی به ماهیته لدى الاذهان، گفتیم هر ماهیتی دو نحوه وجود دارد، یکی به وجود خارجی، یکی وجود ذهنی. اما یا گفتیم این وجود ذهنی وجود حقیقی خود ماهیت است؟ اینی که باز نکردیم، گفتیم دو نحوه وجود. آیا وجود طبعی یک نحوه وجود هست یا نیست؟ بالاخره وجود طبعی هم یه نحوه وجوده. ما اونجا اصل مطلب گفتیم که ماهیت دو نحوه وجود دارد. الان که به این مشکل رسیدیم و داریم حدود و ثغور مطلب رو باز میکنیم، مقصود ما این میشه و اون حرف اول واضح میشه که این که گفتیم ماهیت دو نحوه وجود دارد، یعنی یه نحوه وجود خاص خودشه، یه نحوه هم وجود طبعیه. ادله وجود ذهنی که اثبات وجود ذهنی میکند میگه ماهیت دو نحوه وجود اصیل خاص خودش داره، چون چیزی اثبات کرده. ادله وجود ذهنی اثبات کرده که ماهیت باید غیر از وجود خارجی یه نحوه دیگری داشته باشه. حالا اون نحوه دیگر حتما باید اصیل باشه یا میتونه طبعی هم باشه. پس با حرف اولمون منافاتی نداره. ما حرف اولمون مجمل گفتیم، الان بازش کردیم به طور دقیق که این نحوه وجودی که از اول میگفتیم یکیش وجود خاص اصیل خودشه، بهش میگیم وجود عینی. بقیه وجودهای طبعی است، ولی وجود طبعی هم بالاخره وجوده، عدم که نیست. یک سوال دیگری را مطرح میکنن، میفرماید که ما در باب صور ذهنی دو گونه صورت ذهنی داریم. بعضی صور اون معانی معقول هستن، کلیاتن، مثل انسان کلی، این یعنی یه صورت ذهنی است. اما بعضی از صور ذهنی جزئیاتن، مثل صورتی که از زید و عمرو در ذهن ما، در قوه خیال ما هست. هر دو اینا نحوه های صورت های ذهنی هست. بعد از این مقدمه میاد سراغ سوال و اشکال. مستشکل میگوید که این سخن شما که آمدید بین حمل اول و شایع تفاوت گذاشتید و گفتید صورت ذهنی به حمل اول همون مقوله خودش است، به حمل شایع کیف است. ما در مورد کلیات و معقولات این سخن را میپذیریم. انسان کلی به حمل اول انسان است، به حمل شایع کیف نفسانیه، چون انسان کلی فرد انسان نیست. واضحه، ما به انسان کلی نمیگیم فرد انسان. اما نسبت به صور جزئی مثل صور خیالی، مثلا شما یک انسان جزئی معین را در ذهنتون تخیل کنید. آیا این انسان جزئی هست یا نه؟ این صورتی که شما تصور کردید معلومه که جزئیه، کلیش اون مفهوم کلی انسان بود، اما زیدی که به طور خاص در ذهن تخیل شد، امر که به طور خاص در ذهن تخیل شد، این یک صورت خاص و جزئیه. واضحه؟ حکما یک سخنی دارن، میگن هر ماهیتی و طبیعتی هم فرد ذهنی دارد هم فرد خارجی عینی دارد. این سخن حکما یعنی چی؟ این که گفتن هر ماهیتی هم افراد ذهنی و هم افراد خارجی دارد، این رو بر چی باید حمل کنیم؟ چگونه تفسیر کنیم؟ افراد خارجیش معلومن، در حرفی نیست. میان سراغ افراد ذهنی. مثلا شما انسان‌های خاص خارجی دارید، میشه زید و عمرو بکر. در ذهنم انسان دارید. دو گونه شما در ذهن میتونید انسان داشته باشید. یک وقت مقصودتون مفهوم کلی انسان است یا در ذهن دارید. یک وقت مقصودتون اون صورت‌های جزئی است که از انسان‌های خاص در ذهن شماست. انسانی که در خارج زید است در ذهن شما هم تخیل شده. هم در ذهن شما تخیل شده. اینا میشن صور جزئی. وقتی حکما میگوین هر طبیعتی هم افراد خارجی دارد هم افراد ذهنی، در افراد خارجیش که ما حرفی نداریم، واضح هست، میام سراغ افراد ذهنی. الان به زیدی که در ذهن تخیل کردیم، به ای باید بگیم فرد انسان یا به مفهوم کلی انسان باید بگیم فرد انسان؟ به مفهوم کلی که نمیگیم فرد انسان، که خودش فرد خودش باشه، این که واضح البطلان میشه. پس به ناچار این سخن که حکما گفتن هر ماهیتی هم فرد خارجی دارد هم فرد ذهنی، این رو باید هم کنیم بر همین صورتهای خاص جزئی که از انسانها در ذهنمون تخیل کردیم. پس زید ذهنی، امر ذهنی، بکر ذهنی، او هم فرد انسان است، صور جزئیش. اون زید و امر خارجی هم افراد خارجی انسان هم. اگه اینطور توجیه کردیم، اون سخن هم درست در میاد. سخن حکما که گفتن هر طبیعت و ماهیتی هم افراد ذهنی هم افراد خارجی دارد. پس خلاصه حاصل اشکال اینه، شما گفتید صور ذهنی به حمل اول اون مقوله خودشونن، به حمل شایع واقعا کیفن. میگیم ما این سخن رو در مورد معقولات و کلیات میپذیریم، چون میفهمیم که کلی فرد خودش نیست، انسان کلی فرد انسان نیست، اما انسان جزئی که در ذهن تخیل شده، صورت خیالی از انسان، این فرد انسانه. زید ذهنی، خب زید دیگه، یک زیدی تصور کردی، یک امری تصور کردی، در خارجم کمی تو. شاهد این سخن ما که ما قالب تفصیل شدیم، بین صور ذهنی تفاوت گذاشتیم، گفتیم بعضی هاش کیفن بعضی نیستن، صور جزئی رو گفتیم واقعا فردن، اون صورت کلی معقول رو گفتیم کیف باشه، شاهد بر این ادعای ما و این قالب تفصیل هم سخن خود حکماست که گفتن هر ماهیتی هم افراد ذهنی دارد هم افراد خارجی، و قطعا شما به کلی انسان نمیتونید بگید فرد انسان. پس به ناچار به انسان‌های جزئی که در ذهن تخیل کردی باید بگی فرد انسان. ایشون پاسخ میدن فرقی بین کلی و جزئی در این مسئله نیست. همون گونه که اگر شما انسان کلی معقول تصور کردید، اون صورت معقول موجود است به وجود نفس و وجودش وجود تبعی است، نه وجود خود اون صورت به خودی خود، کذالک صورت جزئی انسان هم اگه تخیل کردید، اون صورت جزئی هم وجود تبعیه، مثل همون معنای معقول. همونطور که معنای معقول قائم به نفس است و وجود بر خودش نداره بلکه موجودون لن نفس بر او صادق است، کذالک به اون صورت خیالی هم صادق است که این صورت خیالی موجودون لن نفس، نه موجود برای خودش، پس وجودش طبعیه، هم صورت خیالی وجودش طبعیست، هم معنای معقول وجودش طبعیست. اگه وجود طبعیست پس نمیشه شما بگید به حمد شایع مثلا زید و عمری که در ذهن تخیل کردیم انسانن، انسان کلی که تعقل کردیم اون کیف است. مگه فرقش چی بود؟ مگه هر دو وجود طبعی نداشتن؟ مگه هر دو قائم به نفس نیستن؟ بسی یک قائم به نفس رو میگیم کیف، یک قائم به نفس دیگر رو میگید این فرد ماهیت خودش. همونطور که اون معقول کلی انسان آثار خاص انسان خارجی رو ندارد، زید ذهنی هم آثار زید خارجی رو ندارد، فرق نمی کنه که. اون هم که حکما گفتن طبیعت افراد ذهنی دارد ندارد، او با سخن ما منافات نداره، چون شما میتونید معنای فرد ذهنی رو به همون حمل اول تفسیر کنید، بگید مقصود همون حمل اول بوده، و الا اگر مقصود این باشه که ما در ذهن فرد واقعی از یک ماهیت داریم ولی آثار اون ماهیت برو بار نمیشود، این چگونه فردیست؟ چطور شما در ذهنتون زید جزئی، امر جزئی، آتش جزئی، شیر و پلنگ جزئی تخیل میکنید، بگید فرد شیر و پلنگ و انسانن ولی هیچ کدوم از آثار انسان و پلنگ خارجی رو نداشته باشن؟ این چه جور شیر و پلنگ، این چه جور انسانیه؟ پس به ناچار اون حرف و کما رو هم که میگن هر طبیعتی هم فرد ذهنی و هم خارجی داره، باید اینجور تفسیر کنیم که یعنی یکیش فرد به ذات است میشه فرد خارجی، یکیش فرد به تبع است که به تبع ذهن موجوده، در حد این که فقط مفهومش به هم اول صادق باشه اینجا معنی فردیت قابل صدق است، نه بیشتر. معلوم؟ این حاصل فرمایششون در این قسمت. حالا این قسمت متنش رو بخونیم.
پایی که به او این خارجی مثلا اون معلوم به ذاته ولی اون صورت ذهنی اینا معلوم، نه اون صورت ذهنی معلوم به ذاته، این خارجی معلوم به عرضه، منظور چیه؟
یعنی اون امر خارجی در حیطه وجود شما نیست، شما از طریق اون صورت ذهنی به او پی میبرید نه به خودش، مستقیما به خودش دسترسی ندارید، اون چیزی که در حیطه وجود شماست و مستقیما حاضر برای شما چیه؟ اون صورت ذهنیه، اون صورت ذهنی برای شما حاضر است. اما امر خارجی رو چجوری فهمیدید؟ اگه اون صورت بصری مثلا آتشی باشه در خارج، شما نه ادراک بصری ازش داری، نه ادراک لمسی داشته باشی، نه ازش بویید استشمام کنی، اگه هیچ ادراک حسی ازش نداشته باشید، آیا شما بهش علم دارید؟ ندارید دیگه. کی شما علم دارید؟ وقتی یا صورت بصری از او آتش باشد، یا لمسش باشه، یا بویی از او باشه، یک صدایی باشه، اینهاست در واقع که اون امر خارجی رو برای شما آشکار کرده است. پس اون خارجی میشه معلوم بالعرض و با واسطه، این امر ذهنی، این صورت مثلا بصری و بو و صدا و هر چی است، اینا میشه معلوم بذات که در واقع علم شما همین هاست.
ولی اون که در خارج وجود بذات، این که در نفس میشه وجود
طبیعی. بله، وقتی که نسبت به اون ماهیت حساب کنید، وقتی شما صورت آتش ذهنی را در قیاس با آتش خارجی حساب کنید، میگید اینم آتشه اونم خارجی هم آتشه، میگیم این آتش ذهنی موجودی است به تبع نفس، نه موجود برای خودش، برخلاف آتش خارجی که موجود برای خودشه. این میشه فرق وجود نفسی یا به تبع. ان قلت تلک الماهیات و ان لم تکن موجوده بالوجود الخارجی لکنها موجوده بالوجود ذهنی، این ماهیات اگرچه به وجود خارجی موجود نیستن ولی به وجود ذهنی موجودن. لأن الکلام فی الکلی العقلی، چون کلام ما در کلی عقلی ذهنی است که در ذهن ما هست، پس اگر بالاخره یک نحوه تحققی دارد، شما چطور میاد به حمل شایدش تحقق سلب میکنید؟ ماهیت خودش سلب میکنید، به حمل شایی میگید این وجود وجود مثلا جوهر نیست، این ماهیت ماهیت جوهر هم نیست. قلت نعم ولکن هذا الوجود لها تبعا و تتفلا، این وجود تبعی تتفلی است، لان هذا الوجود للنفس حقیقتا، این وجود که این ذهن در این صورت در ذهن دارد وجود ذهنی است، وجود تبعی است، در اصل وجود نفس است. اما آثار بر چی بار می شود؟ آثار آتش وقتی بار میشه که آتش برای خودش موجود باشد. و ما بهی یترتب علی الماهیات آثارها هو الوجود الخاص، اون چیزی که به اون چیز مترتب می شود بر ماهیات آثارشون، اون چیزی که آثار برش بار می شود اون وجود خاص خودشه. یعنی ماهیت به وجود خاص خودش موجود باشد تا توقع داشته باشی آثارش بیاد. و هازا نظیر الماهیات و الاعیان ثابته فی نشأت العلم الربوبی، ما یک بالاتری بهت مثال میزنیم که ماهیت ها همه به حقیقتشون، نه تازه مثل ما که به ظواهر تعلق گرفته علممون، علم حقیقی هم هست، کاملترین نحوه علم است، ولی بازم آثار خاصش به اون نسبت داده نمی شود. و هازا نظیر الماهیات و الاعیان ثابته فی نشأت العلم الربوبی، این مثل ماهیات و اعیان ثابته است در مقام علم، حیث انها مع وجودها تبعا لوجود الاسماء و صفات معدوماتون. ماهیات به حسب مقام علم اگرچه به تبع اسماء و صفات موجودن، چون وقتی گفتیم مثلا علم ظاهر شد معناش که معلوم هم ظاهر شده، قدرت ظاهر بشه بعد یعنی مقدور ظاهر شده، اراده ظاهر شد یعنی مراد ظاهر شده. نمیشه بگید علم هست معلوم نداره، علم بدون معلوم بی‌معناست. اراده هست مراد و مطلوبش معلوم نیست. پس ماهیات مع وجودها تبعا لوجود اسماء و صفات، با اینکه به تبع اسماء و صفات موجودن ولی در این حال معدومن، یعنی به حمل شایع معدومن، یعنی وجود خاص خودشون نیست، این وجود الهی و وجود اسماء و صفات است. به چه معنا معدوم؟ به معنا انها لیست موجوده به وجودات هل خاصت الخارجیه، به وجود خارجی موجود نیستن. خب آثاری که ما توقع داریم برای وجود خارجی بار می شود. فلیس فی ذالک المقام شامخ حیوان و انسان ولا عقل ولا نفس یسلق علیها عنواناتها بالحمل الشایع. پس در اون مقام علم با اون شموخ و علو مرتبتی که دارد و کاملترین نحوه علم است، در این حال انسان و حیوان و عقل و نفس و هیچ چیز دیگری و حمل شایع قابل تصور نیست. اشکال بعدی، این قول فعلا هازا لم یکن لشیء نهوان من الوجود. شما اول بحث گفتید ماهیت دو وجود دارد، ذهنی و عینی. پس الان این حرف که نفس شد، نفی شد. شما میگید مثلا در علم الهی یا در ذهن ما بس دیگه جوهر واقعی نیست، یعنی به حمل شایع موجود نیست. پس جوهر فقط نحوه وجود همون است که در خارج است، این که در ذهن نحوه وجود کیف است. پس برای یک شیء دو نحوه وجود نیست. قلت و پاسخ، قد اشرنا الى ان الوجود الذهني لها تبعا، اشاره کردم که وجود ذهنی برای ماهیات وجود تبعی است. و ادله الوجود الذهني لا تثبت ازيد من هذا، ادله وجود ذهنی هم بیش از این اثبات نمی‌کنند. اشکال سوم، وقد اوردنا في تعاليقنا على الاسفار انما ذكر یسه فی کلیات الجواهر و الاعراض اللطیف العقل. میگه ما یک ایرادی در تاشی های اسفارمون آوردیم بر این سخن، یک اشکالی مطرح کرد. گفتیم اون چه که گفته شد و ذکر شد، مطالبی که ملا صدرا ذکر کرد، اینا در مورد کلیات جواهر و اعراضی که در موطن عقل است درسته، یعنی مفهوم کلی سفیدی، مفهوم کلی کم، مفهوم کلی انسان و هر کلی دیگری رو بگیم بسیار خوب، به حمل شایع کیفن، چون فرد خودشون نیستن، کلی انسان فرد انسان نیست. و اما صورت الجزئیه التي في الخيال من الانسان مثلا فهو جوهر و انسان به حمل شایع، اون صورت جزئیه‌ای که در خیال هست مثلا زیدی که شما در ذهن تخیلش کرد، اینو باید بگیم جوهر است و انسان است و حمل شایه. دلیلتون چیه؟ چرا همچین سخنی میگویید؟ میگه و ناهی که فی ذالک قولهم ان لکل طبیعت افرادا ذهنیه. ناهی که یعنی هست بکه، کفایت میکنه در این مطلب، در این ادعایی که گفتیم، قول حکما که گفتن هر طبیعتی افراد ذهنی دارد. فرد یعنی چی؟ وقتی میگن فرد، فرد یعنی اونش که به حمل شایه بتونی حمل کنی. یعنی واقعا فرد این ماهیته. ماهیت انسان پس دو فرد داره، اون ذهن و صورت خیالیش، هم صورت ذهنی جزئیش هم میشه فردش. فردم یعنی که به حمل شایه بگیم انسانه، و این با حرفایی که شما گفتی سازگار نیست. و الجواب انه لا یتفاوت الامر بین صورت جزئی و کلی در ذهن، تفاوتی نیست که هر دو وجودشون تبعی است، هیچ کدوم وجود برای خود ندارن. فان هذا الوجود ایذن لیس وجود الطبیعه، همین وجود صورت جزئی انسان در ذهن هم وجود طبیعت نیست. فذالک الانسان الذی فی الخیال لیس فرد الانسان ولا الجواهر، این انسانی که شما در خیال تخیل کردی، این نه فرد انسان نه فرد جوهره. چرا؟ چون آثار انسان جوهر نداره. بل ذالک الوجود ایزن اشراق من النفس و ظهور له، همین صورت جزئی هم در واقع قائم به نفس است. حالا به جایی که بگیم قائم به نفسه، میگیم اشراق نفسه، یعنی یک تابشی، پرتوی، ظهوری از ظهورات نفسه. همونطور که اون مفهوم کلی انسان هم که در بردارنده همه افراد انسان است، پس به این معنا احاطه داره. صورت زید اشاره به فقط به زید خارجی میکند، اشاره به بقیه افراد نمیکند، ولی کلی انسان اشاره به همه میکند، پس به این معنا احاطه داره، یعنی همه رو در بر گرفته. هم اون صورت جزئی زید قائم به نفس است و اشراق نفس است، هم اون مفهوم کلی که همه افرادش رو در بر گرفته و به همه اشاره میکنه، بازم قائم به نفس، هیچ کدوم وجودی برای خود نیستن. پس این انسانی که در خیال است، لیس فرد الانسان ولا الجواهر، این انسان خیالی نه فرد انسان است نه فرد جوهر است، چون آثار انسانو نداره. بل ذالک الوجود ایزن اشراق من النفس و ظهور له، این وجود انسان جزئی هم یکی از اشراقات و ظهورات نفس است، همونطور که مفهوم کلی یکی از اشراقات نفسه. کما فی ذالک الوجود الاحاطی الذی للکلی العقلی، کلی عقلی که شما از انسان دارید احاطه داره دیگه، یعنی قابل صدق بر همه افراد، به این معنا احاطه. هم این وجود احاطی معقول، هم اون صورت جزئی متخیل، هر دو اشراقات نفسن. تا اینجا پاسخ تمام شد. یه جمله رو ایشون میگه که اشاره به یک پاسخی است که بعداً خواهد گفت، در واقع پیشا پیش یک اشاره مختصر میکنه تا بعد مفصلش رو بگوید. ما الان در همین جمله قبلی که تا اینجا خوندیم داشتیم با مستشکل بر سر چی بحث میکردیم. او میگفت انسان جزئی خیالی فرد انسانه، یعنی واقعا فرد جوهره. حالا کلیش انسان معقولش رو میگیم باشه، فرد خودش نیست. سر این صحبت شد. این آمد جواب داد، گفت این وجود وجود طبعی است، هر دوتاش، چه خیالیش چه عقلیش، وجود طبعی. یک اشاره مختصری میکند به مستشکل که تو الان همه دغدغت این است که بگی که این زید جزئی جوهر است، نگران این هستی که مثلا حکما گفتن هر طبیعتی دو فرد داره، یکی فرد خارجی فرد ذهنی، حالا داری اصرار میکنی که مثلا اون انسان جزئی که در خیال تصور کردیم فرد انسانه و جوهره. چیزی که من بعدن خواهم گفت خیلی بالاتر از یه حرف هست. من اصلا میگم صور علمی ماهیت نیستن. شما الان اصرار داری که بگی اینا جوهرن، جوهر یه نحوه ماهیت، هر یکی دیگه هم از مقولات شما فرض کنی همینطور یه ماهیتی هم دیگه. من اثبات خواهم کرد که اصلا صور ذهنی نحوه های وجودن، اینا بالاتر از ماهیتن. ماهیت که تازه اثباتن بکنی امر اعتباریه، ما میگیم نحوه وجود است که امر اصیله و معیار استکمال و کمال میتونه باشه، نه ماهیت اعتباری. با ماهیت اعتباری که نفس کامل نمیشود، نفس ناقص جاهل با امور، با انضمام امور اعتباری میخواد کامل بشود. پس چیزی که ما میگیم بالاتر از حرف توست. تو نگران این نباش که بگه الان شأن صور ذهنی رو آوردی پایین، بعدن خواهم گفت که اینا بالاتر از جوهریتن، بالاتر از ماهیتن. این جمله همینه میگه. و بل جمله صحت و هذه السلوب علی وجود تلک الصور العلمیه. خلاصه آقا یک چشمه از حرف ما، صحت این سلب ها بر صور علمی، یعنی این که شما میتوانید این سلب ها رو از صور علمی داشته باشی، بگی جوهر نیست، کم ذهنی کم نیست به حمل شایع، جوهر و جسم ذهنی به حمل شایع جوهر و جسم نیست، اینه که این سلب ها رو انجام میدی سلب میکنی. صحیح بودن این سلب ها بر این صور علمی که میای ماهیت ها رو از سلب میکنی به حمل شایع، لانها فوق الجوهریه و غیرها، چون بالاتر جوهر و سایر ماهیات است. لا لانها دونها، نه این که ما که میگیم جوهر نیست یعنی که ما خواهم بگیم نه صور ذهنی هیچ و پوچن، جسم ذهنی هیچی نیست، جوهر که نیست، خب یک کیف عاطل و باطلیه. نه، بعدن خواهیم گفت که این حرف بالاتر از بحث ماهیت است اصولا. الحمدلله رب العالمین.